بار سنگین روی دوش بچه ها نذارید. بیش از توان کودکان ازشون چیزی نخواهید. اجازه بدید اونا خودشونو کشف کنن. جمله‌ای که شنیدین از توران میرهادیه و این شماره پنجم از فصل دوم رادیو رها با عنوان توسعه انسانی. در پنجمین شماره این فصل به سراغ بحث کودکی رفتیم. تقسیم بندی کلی از دوران زندگی انسان ها داشته باشیم، میتونیم چهار دوره مهم رو نام ببریم که اون چهار دوره میشن کودکی، جوانی، بزرگسالی و سالمندی. میدونیم که سر این که کودکی دقیقاً چه سنیه و جوانی دقیقاً از چه زمانی شروع میشه توافق وجود نداره و بحث خیلی زیاده. اما طبق تعریف سازمان ملل متحد همه افراد زیر 18 سال کودکن. خب بر همین اساس هم ما توی این شماره از رادیو رها کسی که هنوز به این سن قانونی نرسیده رو کودک حساب می‌کنیم و وارد این بحث که اصلا چرا این سن انتخاب شده نمی‌شیم. اما خوبه که بدونید کودکی یک مفهوم کاملا مدرنه. بله، شاید تعجب کرده باشید، اما توی دوران مدرنه که کودکان به رسمیت شناخته شدن. اگرچه زندگی هر فردی با کودکی شروع میشه، اما توجه به دوران کودکی و نیازهای کودک، به خصوص نیازهای روانی عاطفی این گروه سنی، تو همه جای دنیا قدمتی کمتر از 300 سال داره. تو دوران قدیم والدین و بزرگسالان فقط نیازهای زیستی کودک مثل آب و غذا و سرپناه رو تأمین می‌کردند و این وسط معمولاً توجهی به بقیه نیازهای اون بچه مثل روح و روانش نمی‌شد. در تفکر گذشتگان اطفال همون بزرگسالان بودن، با این تفاوت که هنوز قد نکشیدند و اندامشون این افراد بالغ نشده بود. حتی شکل لباس‌های کودکان قدیم هم نشون میده که اصلاً هیچ فرقی بین خردسال و بزرگسال نبود. کافیه یه نگاهی به عکس‌های قدیمی، مثلا عکس‌های دوران قاجار بندازید. می‌بینید که بچه‌ها دقیقاً همون شکلی لباس پوشیدند که پدر و مادرهاشون لباس به تن دارن. با این تفاوت که اندازه لباس‌های بچه‌ها کوچیک‌تره. وگرنه لباسی به اسم لباس بچگونه که آزادتر و راحتتر از لباس‌های بزرگسالان باشه وجود نداشت و دوباره بعد بگیم که حدوداً 100 ساله که لباس بچگونه وارد صنعت پوشاک شده. اما چی شد که توی قرن‌های اخیر مفهوم کودکی شکل گرفت؟ در قدیم بیشتر کارها یدی بود. آدم‌ها برای زنده موندن باید سخت کار می‌کردند. به همین دلیل هم زن و شوهرها بچه دار می‌شدند تا فرزندان در انجام این فعالیت‌ها به خانواده کمک کنند. در زمان اجداد ما وقتی کودک اولین مهارت‌های حرکتیش رو یاد می‌گرفت، توی باغ و مزرعه مشغول به کار می‌شد. اما یک اتفاق مهم تو تاریخ افتاد. انقلاب صنعتی در قرن 18. انقلاب صنعتی شکل کار و زندگی رو تغییر داد. شهرنشینی افزایش پیدا کرد و طبقه به اسم طبقه متوسط رشد کرد. طبقه‌ای که کمتر به کارهای یدی وابسته بود و لازم نبود همه اعضای خانواده برای بقا هر روز کار کنند. حالا دیگه نیازی نبود که بچه‌ها از سن کم وارد بازار کار بشن. پس اونا هم وقت خالی زیادی داشتن. از طرف دیگه آموزش همگانی شکل گرفت و همین بچه‌های طبقات متوسط و پایین جامعه هم تونستن برن مدرسه. اینطوری بچه‌ها میتونستن توی دوران کودکی مهارت‌های مختلفی رو یاد بگیرن و زمان زیادی رو در کنار همسن و سالاشون به تفریح و بازی بگذرونن. حالا دیگه هدف زن و شوهرها از فرزندآوری نیازهای اقتصادی نبود. اونا بچه دار می‌شدن تا بچه‌ها شور و شوق رو به زندگیشون بیارن. و به قول معروف کانون خانواده رو گرم نگه دارن. از دل همین تحولات بود که کودکی به معنای دوره‌ای که کودک مسئولیت اقتصادی نداره و میتونه خودش و دنیای اطرافش رو کشف کنه شکل گرفت. بله، مدرنیته همونطور که سیاست، فرهنگ و اقتصاد رو تغییر داد، روی تعریف کودکی هم اثر داشت و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باعث شد که مفهوم کودکی شکل بگیره و کودکی کردن به بخش لازم و ضروری زندگی هر فردی تبدیل شد. اما آیا همه کودکان میتونن کودکی کنند؟ با این مقدمه یکمی طولانی توی این شماره از رادیو رها میخواییم بدونیم که طبقه اقتصادی، سکونت توی شهر یا روستا، جنسیت و عوامل دیگه چطور بر کیفیت کودکی اثر میذاره. اولین واژه‌ای که با تصور کودکی به ذهن همه میاد بازیه. توی قدیم بازی کردن رو اتلاف وقت میدونستن و کودک‌ها تشویق میشدن کمتر بازی کنن و زودتر کارهای آدم بزرگا رو انجام بدن. اما امروزه میدونیم بازی نه تنها وقت کودک رو تلف نمی‌کنه، بلکه حتی فواید زیادی هم داره و مهارت‌های حرکتی، ارتباطی و عاطفیش رو تقویت می‌کنه. منظورمون از بازی چیه؟ بازی دقیقاً هر فعالیتیه که با شور و شوق و لذت توی فرصت آزاد انجام میشه. هدف بازی فقط و فقط سرگرم شدنه. البته کودکان ممکنه توی مکانهای دیگه مثل مدرسه هم سرگرم بشن، اما هدف اصلی کلاس درس و آموزش رسمی افزایش علم و کسب مهارته. اما لزوماً بازی‌ها با این هدف انجام نمیشه، هرچند که غیر مستقیم مهارت‌های کودک رو تقویت میکنه. اما آیا همه کودکان میتونن بازی کنن؟ بیاین همینجا صدای مریم رو بشنوید. مریم ساکن تهرانه و مادر یه پسر بچه است.
من قبلا غرب تهران زندگی میکردم. اونجا خانه بازی خیلی زیاد بود و بوستانهای متنوع هم به نظرم بیشتر بودن. ولی الان نقل مکان کردم شرق تهران. خانه بازی هایی که نزدیکم باشن خب خیلی کمتر شدن. و از طرف دیگه هم حالا پارک و بوستان‌هایی که نزدیک محل زندگی منه به کیفیت غرب نیست به نظرم، یعنی حالا فضاش کوچیک‌تره و وسایلش هم به نظرم مثل اونجا نیست. حالا نه اینکه روی غرب مثلا تعصب خاصی داشته باشم، ولی خب حالا دارم با توجه به محل زندگی مقایسه میکنم دیگه، اونم پارکایی که فقط نزدیکم من رو دارم میگم. اما اینکه بخوام به طور کلی بگم توی شهر تهران چقدر این فضاهای بازی وجود داره، خب پارک ها میشن، خانه های بازی میشن و خب توی فصل تابستون که خیلی گرمه یه وقتایی و زمستون هم که مثلا بارون و برف و اینا دیگه میاد و نمیشه خیلی از فضای بازی استفاده کرد، مجبوریم به استفاده از خانه های بازی که این خانه های بازی هم خب به هر حال هزینه بر هستن، هزینه دارن و شاید پراکندگیشون هم یکسان نیست. یعنی اگر مثلا بخوای بری خانه بازی که خودت هم به عنوان مادر بتونی اونجا بشینی کنار فرزندت باشی، تو هم یه فضای راحتی داشته باشی، حالا اون تایمی که فرزندت داره استفاده میکنه بازی میکنه، تو هم برای خودت مثلا کاری انجام بدی، اونم باز به نظرم توی حالا هم تو غرب تهران بیشتره، هم توی شمال شهر و شمال شرق بیشتره و سمت محل زندگی خودم شاید کمتر دیدم این فضاها رو.
همونطور که شنیدین حتی توی پایتخت هم همه بچه‌ها به امکانات بازی دسترسی ندارن. خب مشخصه که هرچی از تهران دور میشیم و میریم سمت شهرهای کمتر توسعه یافته، پارک‌ها و محل‌های بازی کودکان هم کمتر و امکاناتش محدودتر میشه. یه تصوری که معمولاً از روستا وجود داره اینه که هوای پاک و طبیعت زیبا و بکر روستا باعث میشه که کودکان این منطقه بیشتر بازی کنن و کیفیت بازیشون هم بهتره. اما این تصور واقعیه؟ دلم خسته بابات بارم سفر بسته سلام سمیه که تجربه معلمی در اوایل دهه 80 توی استان اصفهان رو داره، درباره تجربه بازی دخترها توی مناطق روستایی صحبت کردیم.
من 2 سال توی روستا درس دادم اول خدمتم و اون موقع مقطع راهنمایی بودم، چون وقتی بحث بازی میشه بیشتر بچه های کوچکتر توی ذهن میان و که مثلا دارم بپر میکنن، ولی من یه چند تا تجربه کوچیکی دارم بگم، خاطره حالا بهتر بگم. اینکه یادمه اون روستایی که درس میدادم، اون روستاها و یه فکر کن مثلا در دامنه کوهستان و کنار جوب روان که نبودن، اون هم یه جایی نیمه کویری بودن. بعد طبعا مدرسه دخترونه بود، این بچه ها بیرون از خونه که زیاد جایی نمی رفتن، مدرسه بود جایی که می اومدن مدرسه هم که 4 تا اتاق بود به اسم کلاس و یه حیات درندش پر از علف هرس، که این علف های هرس هم من نمیدونم چند وقت یه بار مثال یه بار کسی میزد یا نمیزد، همشه موش بوته بوته یه مثلا خار و خاشاکدر بود. من یادمه که رسچندی معلم زبان بودم، ولی بهم کلاس هنرم داده بودن برای 1-2 ساعت خالی که داشتم با زبان انگلیسی پر نمیشد. من این بچه ها رو میبردم توی حیات، مثلا میگفتم که برای مدل طراحی و نقاشی و اینها یه گلی چی بوته ای چیزی یه گوشه ای پیدا کنن، یا حالا خودشون چی بوده چیدمانی بسازن ازش نقاشی و طراحی اینا بکنن.
حالا کودکان دیگر استانهای کشور چطور دوره کودکیشون رو میگذرونن؟
این دیواره باید ورداشته شی، این آشغالا باید ورداشته شی، این کوچه چند تا باید سطل آشغاله بذارم، 4 تا حداقل سطل آشغاله میخوای، بعد اینجا یه فضای آزاد یه جورای درست کنن که حداقل بچه ها استفاده کنن. حالا بزرگا رو که نمیگیم درستن، ولی خب حد کل باید بچه هامون استفاده کنن.
سمیرا دماوندی فعال حقوق کودک در استان آذربایجان شرقیه و با ما صحبت کرده و از وضعیت کودکان این منطقه برای رادیو رها گفته.
در مورد سوال اول که مربوط به فرصت بازی کودکان در روستا هاست، خب این امکان ممکنه تا سن 5-6 سالگی برای کودکان فراهم باشه، که خب حالا بسته به اینکه دختر یا پسر هستن تفاوت هایی هست. اما خب بعد از این سن نگرش اصلی این هست که خب بچه ها باید در کنار خانواده فعالیت هایی که خانواده به ما مشغول هستن، حالا دامداری هست، زمینداری هست، مزرعه داری هست، اینها رو باید پیگیری بکنن. و یا این که مثلا اگر در خانه فعالیتی از طرف مادر میشه، مثلا بافندگی هست، فرش بافی هست، یا حالا تولیدات یه سری محصولاتی که مثلا کره و پنیر و اینها که توسط مادر معمولا تهیه میشه برای کسایی که دامدار هستن، توی این زمینه ها باید به مادر کمک بکنن. یعنی لزوما اینها کل دوران کودکیشون رو در طبیعت به بازی یا حالا تفریح نمیگذرونن، کار کردن یه بخش اساسی زندگی در روستا هاست. گذشته از این، خب ما روستاهایی رو داریم، مثلا روستاهایی که من دیدم مثل روستای چاوان یا شادآباد یا بستان‌آباد که در اطراف تبریز هستن، اینها لزوماً فضاهای سرسبز و دشت و مرتع نیستن، یه شکل حاشیه نشینی دارن، یه خورده شرایط بهتره نسبت به حاشیه نشینی، اما تقریباً به همون ترتیب.
همونطور که توی صحبت‌های سمیرا شنیدین، کودکانی هستن که نه تنها امکان تفریح و بازی رو ندارن، بلکه حتی ازشون توقع میره که همون کاری رو کنن که بزرگسال‌ها انجام میدن. توی این نگاه کودکان کار احتمالاً سخت‌ترین شرایط رو دارن. منظورمون از کودکان کار کودکانی هستن که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی خانواده وارد بازار کار میشن و معمولاً توی فضاهایی که مناسبشون نیست وادار به کار سخت و طاقت فرسا میشن. اونا توی فضاهای ناامن با ساعت کاری بالا مجبورن کار کنن. این نوع کار هم به جسم کودک آسیب میزنه و هم اضطراب و فشارهای روانی زیادی بهش وارد میکنه و باعث میشه کودک از رشد و خودشکوفایی دور بشه.
با هم قدم به قدم میریم جلو و میدهیم اول از همه میری توی این مدرسه اسمت نمیشی، بعد اون زیر زمینه رو پیدا میکنی، چیزی نیده رو که پیدا کردیم یه به من میگی، بعد میگم چی کار کنیم. چشم گوش کن، این سهم بچه هایی که با خودت میاری با خودت ها، به من ارتباطی نداره، من با تو طرف حساب، فهمیدی؟
با یکی از فعالای حوزه کار کودک درباره سهم بازی توی زندگی کودکان کار صحبت کردیم. محقول از سال 93 توی این حوزه در تهران فعالیت داشته و از مشاهدات خودش برای رادیو رها میگه.
یه سوال مهم درباره کودکانی که به کار اجباری مشغول هستن وجود داره، اونم اینه که سهم بازی و تفریح در زندگی کودک کار چقدره؟ کودک کار زندگی متفاوتی از کودکان معمولی داره. استانداردهای زندگی اون خیلی متفاوته. اون زودتر از همسن و سالهاش وارد جامعه میشه و خیلی از موضوعات رو متوجه میشه که حتی مناسب سنش نیست. از این رو ممکنه خب تصمیمات اشتباهی هم بگیره. بازی و تفریح خیلی توی زندگی این کودکان سهم شفافی رو به خودشون اختصاص نمیدن، چون که این کودکان خب تحت نیاز اقتصادی و فشار مالی هستن و زمان زیادی از روزشون رو به کار و تکدیگری اختصاص میدن.
فردا با بچه هم میخوام بریم پارک برم.
وای نگو.
میای؟
نه من فردا نمیتونم، باید زودتر برم خونه، درسام عقبه. تازه این رو ببین چقدر زیاده، باید هم این رو بفروشه.
همچنین خیلی از سرگرمی‌هایی که نیاز به هزینه داره برای این کودکان قابل دسترس نیست. توی سن‌های پایین‌تر وجود وسایل سرگرمی و اسباب بازی خیلی برای این کودکان تعریف نشده. حتی خود ما توی خب خیریه‌ها و سازمان‌هایی که باهاشون در ارتباطیم دیدیم که برخی از این کودکان حتی نسبت به این اسباب بازی‌ها واکنشی نشون نمیدن و حتی خوششون هم نمیاد از اسباب بازی. مسئله اینه که خب این کودکان معمولا به صورت گروهی تردد میکنن، کار میکنن و زمان زیادی رو در کنار هم هستن. خب توی سرکله هم میزنن و بخش زیادی از اونها هم زیر بار تکالیف و مسئولیت‌های مربوط به مدرسه و خب کلاس‌های متنوع دیگه نیستن و بیشتر زمانشون رو توی کوچه و خیابون‌ها سپری میکنن. چیزی که ما میتونیم در مورد این کودکان بگیم اینه که تعریف تفریح و سرگرمی کاملا براشون متفاوت از تعریفی که یک کودک نرمال در یک شرایط رفاهی نسبی داره و خیلی هم آمار دقیقی از میزان زمان تفریح اونا و حتی چگونگی فراغت اونها وجود نداره.
شاید بیشتر مردم کودکان کار رو با کودکانی که سر چهار راه ها گل و فال می فروشن بشناسن. البته این گروه هم شامل کودکان کار هستن، اما کار کودک اشکال مختلفی داره. اشکالی که خیلی وقتها اصلا دیده نمیشه و کمتر در رسانه ها دربارشون می شنویم. اما باید بدونیم که کودکان از کوره های آجرپزی اطراف تهران تا کارگاه های خانوادگی روستاهای آذربایجان شرقی سالهاست نان‌آور خانواده هاشون شدن.
در مورد اینکه بالاخره این کودکان کار رو از بچگی شروع میکنن هم باید به این نکته توجه کنیم که اصلا شاید وارد کردن کودک توی همین کارهای مزرعه، چرا دادن یا مثلا بافندگی و اینها میتونه به جای اینکه تاثیر مثبتی توی روحیش بذاره تاثیر منفی بذاره. بالاخره استرس اون فعالیت ها، اینکه ساعت هایی رو باید به خودش اختصاص بده اما چنین امکانی براش وجود نداره. ضمن ما یه قانونی هم در مورد منع به کارگیری کودکان زیر 12 سال در کارگاه های بافندگی داریم که خب با توجه به قانون کار این قوانین در کارگاه‌های خانوادگی رعایت نمیشه. یعنی ما در فعالیت‌های خانوادگی هر چقدر هم قوانین ضد کار خانواده داشته باشیم، در کارگاه‌های خانوادگی، فعالیت‌های اقتصادی خانوادگی این قوانین رعایت نمیشه و ناظری بر این موضوع وجود نداره که ببینه آیا تک تک خانه‌هایی که درون اونها مثلا بافندگی هست یا تولیدات محصولات دامی هست یا به هر حال نگهداری از مزرعه و مرتع هست، آیا اینها دارن از بچه ها استفاده میکنن یا نه. علاوه بر این که فعالیت بچه ها در این شغل ها، اگر بخوایم به عنوان شغل بهش نگاه بکنیم، در این کارهای خانوادگی یک سنت و اصلا فرزند آوری شاید با این هدف انجام میشه که کارگر رایگانی برای خانواده فراهم بشه تا در این فعالیت ها به صورت رایگان کمک کنه و علاوه بر این شغل رو برای نسل‌های بعدی هم ادامه بده. توی روستاهای اطراف تبریز بچه هایی رو داشتیم که توی سن 16 یا 17 سالگی مرتکب قتل شده بودن و این قتل هم غالبا به صورت عصبانیت لحظه‌ای یا دستپاچگی که الان چه کار باید بکنم، چطور مقابله بکنم با این موضوع اتفاق افتاده بود. مثلا توی یک مورد پسر 16 ساله‌ای با برادر 23-24 ساله‌اش به دستور پدر مادر میرن که از مثلا مزرعه حبوبات رو بیارن خونه تا بسته‌بندی کنن. توی مسیر برادر با یکی از همسایه‌ها درگیر میشه و این پسر 16 ساله برای حمایت از برادرش یه تکه چوبی رو پرت میکنه به سمت اون کسی که به برادرش حمله کرده و بالاخره بعد از 3 روز اون بنده خدا فوت میکنه و این متهم به قتل عمد میشه.
آسیب‌های ورود کودکان به بازار کار تا سال‌ها ادامه داره، حتی وقتی که دوران کودکی فرد هم تموم شده.
تعدادی از کودکان کار مورد تجاوز قرار میگیرن چون خب اونها در فضای ناامن و نامناسب قرار دارن. بخش از بچه‌های مددجوهای خیریه ما مورد تجاوز قرار گرفتن که تبعات این موضوع برای دخترانشون بیشتره، چون موقع ازدواج این دختران با مسائل سنتی و دینی روبرو میشن و این سوال پیش میاد خب چرا این دختران باکرگی ندارن. مثلا اینکه از دختری که در این سالها با ما در ارتباط بوده و مدتی رو به کار و حتی گدایی مشغول بوده مورد تجاوز قرار گرفته. بعد از چند سال که این دختر خواست ازدواج کنه به شدت استراب و استرس داشت و همسرش هم شب عروسی متوجه این موضوع شد و نزدیک بود که ازدواج به هم بخوره. این دختر شب عروسیش کلی کتک خورد. روانشناس ما سعی کرد با داماد صحبت کنه و موضوع ظاهراً حل شد، ولی همین مسئله باعث سوء استفاده همسر اون دختر شد. در حال حاضر تمام تصمیمات و اختیارات زندگی با مرده، چون اون مرد معتقده که خب من آبروی این زن رو پیش مردم نبردم پس باید هر چیزی که من بگم انجام بشه. در واقع اون به نوعی در حال باجگیری هستش. این دختر از مهاجرینی هست که در یکی از منطقه های کفرنشین تهران زندگی میکنه و ازدواج کاملا سنتی و قبیله‌ای داشته و خب قطعا تبعات اون تجاوز که در فضای ناامن کار کودک رخ داده تا آخر عمر همراه این زن هست.
همونطور که قبلا گفتیم توی قدیم مردم تفاوت چندانی بین دختری که 10 سالش بود و اولین نشونه های بلوغ جنسی در بدنش ظاهر شده بود با دختر 20 ساله‌ای که به بلوغ کامل رسیده بود قائل نبودند و دختر 10 ساله رو آماده همسرداری و فرزندآوری می‌دونستند. اما تحولات دنیای مدرن این تفکر رو هم تغییر داد. اگرچه هنوز هم کودکانی هستند که به ازدواج توی سن کم تشویق میشن.
بعضی از روستاهایی که ما دیدیم مثلا شاداباد یا چاوان، اونجا ازدواج کودکان بیشتر به این شکل بوده که خانواده ها از سن 8 سالگی توی مراسم های حالا مذهبی، هیئت ها، این روزه ها و یا مثلا مراسم عروسی یا مراسم عزاهای خانوادگی به دنبال پیدا کردن همسر برای فرزندان خودشون هستن، غالبا البته خانواده های دخترها، به این شکل که خواستگار داشتن از سن 8-9 سالگی توی این روستا، این دوتا روستا یک شکل افتخار به شکل افتخار محسوب می شده که خانواده هایی که ما باشون ارتباط گرفتیم اینها تشویق می کردن بچه های خودشون رو که از همین سن 8-9 سالگی باید به فکر ازدواج کردن باشن، باید به این فکر باشن که طوری در جامعه ظاهر بشن که به عنوان یک گزینه مناسب برای ازدواج باشه. حالا مثلا شکل ظاهریشون که چادر سرشون بکنن، پوشش مذهبیشون رو رعایت بکنن و ما متوجه شدیم توی اون روستا اگر توی سن 13 سالگی دخترها ازدواج نکنن، این یه شکست اجتماعی محسوب میشه و گزینه‌هایی رو به ما معرفی کردن که 16 یا 17 ساله هستن و برای درمان افسردگی به مرکز بهداشت این مناطق مراجعه میکردن، چون که خواستگار نداشتن، ازدواج نکردن.
اون که دیگه در اومد، خوشحالی از در اومد، آواز بخون همیشه، لبو خاری نمیشه، خونه پلید و کشتیم، تو کتابا نوشتیم، آواز بخون همیشه، لبو خاری نمیشه.
گزینه هایی هم هست که 11 ساله بودند و برای ازدواج فرار کرده بودند. مثلا یک مورد به ما معرفی کردن، دختر 11 ساله و پسر 14 ساله که برای ازدواج فرار کرده بودند. فرار هم یک سنت هست توی اون منطقه، بهش میگن سنت قزقاچرتماخ، یعنی دختر فراری دادن. به این شکل که دختر میره خونه یکی از اقوام پسر و از اونجا تماس میگیرن با خانواده پسر و خانواده دختر، اعلام میکنن که این دو نفر میخوان با هم ازدواج کنن و اینها رو صیغه کرده بودن. توی مواردی هم بوده که مثلا بعد یکی دو سال این به هر حال این صیغه از بین میرفته و منجر به عقد نمیشده و مسائل دیگه ای رو به وجود می آورده، یا مثلا دختر ترجیح می داده دیگه با این پسر نباشه، یا پسر ترجیح می داده دیگه با این دختر نباشه، و خب حالا این هم آسیبای اجتماعی دیگه ای رو فراهم می کرده.
همونطور که شنیدین، توی برخی از مناطق کشور ازدواج پایین تر از سن قانونی، یعنی 18 سال رایج. به این نوع از ازدواج ها کودک همسری می گن. سال گذشته آمار نگران کننده ای از کودک همسری منتشر شد. مرکز آمار ایران از ازدواج 9753 دختر 10 تا 14 ساله فقط در بهار سال 1400 خبر داد. یعنی حداقل 9753 کودک فقط در بازه فروردین تا خرداد سال گذشته مجبور شدن نقشی بزرگتر از سنشون ایفا کنن. مرکز آمار همچنین اعلام کردش که این عدد در مقایسه با سال قبل از خودش 32% رشد کرده. به این آمار ازدواج پسر بچه ها و ازدواج هایی که به صورت رسمی ثبت نشدن را اضافه کنید تا متوجه بشین با چه عدد بزرگی از کودکانی که از کودکی کردن محرومن مواجه هستیم. قبلا گفتیم تو قرنهای اخیر تحولات زیادی توی دنیا رخ داده. تحولاتی که باعث شد کودکان طبقات متوسط و پایین هم به مدرسه برن. اما اگه یه نگاهی به آمارهای تحصیل دانش آموزان در ایران داشته باشیم، میبینیم که شعار آموزش همگانی در عمل اصلا اجرا نشد. به طور مثال، طبق صحبت‌های علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، توی سال 1400 حدود 210,000 دانش آموز دوره ابتدایی و 760,000 دانش آموز دوره متوسطه ترک تحصیل کردند. اما چرا آمار ترک تحصیل دانش آموزا مهمه؟ این آمار چه چیزی رو به ما نشون میده؟ همونطور که میدونید، موضوع این فصل رادیو رها درباره توسعه انسانی. یکی از شاخص‌های مهم در اندازه‌گیری وضعیت توسعه انسانی هر کشوری، تعداد سال‌های تحصیل کودکان در مدرسه است. و خب طبیعتاً هر چقدر سال‌های تحصیل کودکان در جامعه کمتر باشه و کودکان بیشتری مجبور به ترک تحصیل باشن، شاخص توسعه انسانی اون کشور افت پیدا می‌کنه. خب همینجا این یادآوری رو هم بکنیم که ما تو فصل اول همین پادکست در دو قسمت نابرابری و آموزش و نابرابری و دانشگاه مفصل درباره وضعیت آموزش در ایران صحبت کردیم. اگه قسمت 5 و 7 رادیو رها رو گوش ندادین، پیشنهاد میکنیم که حتما بشنوید. همونطور که شنیدین، توی این شماره درباره برخی از ابعاد اجتماعی دوران کودکی صحبت کردیم. مثل بازی، کار کودک، کودک همسری و آموزش کودک. حالا سوالی که پیش میاد اینه که ریشه این مسائل چیه؟ موضوعی مثل کار کودک چه تأثیری در خود کودک و البته در جامعه داره؟ فرشید یزدانی، پژوهشگر و فعال حقوق کودک، مهمان این شماره از رادیو رها شدن تا به این پرسش ها پاسخ بدن.
بذارم توی دو تا مقوله کلان میشه به اون پرداخت، مقوله کلی میشه که به اون پرداخت. یکی نگاه در سطح کلانه، در واقع آسیبایی که تو سطح کلان میتونه به وجود بیاد. یکی آسیب‌های در سطح فردیه یا در سطح خورده. در سطح فردی خب کار کودک باعث میشه که فرد در واقع کودکی خودش رو از دست بده. در واقع مفهوم یغمای کودکی اینجا معنی پیدا میکنه که نظام کلان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور باعث میشه که کودکی از دست بره و کودکی به یغما بره. و طبیعتاً این از دست رفتن کودکی در کنارش به این مفهومه که فرصت‌های برای توانمند شدن فرد از بین میره، فرصت برای مهارت آموزی فرد از بین میره، فرصت برای جامعه پذیر شدن فرد از بین میره. و در واقع یه جوری استمرار، چون خود کار کودک ناشی از فقره، میگن که کار کودک جاودانه سازی فقره. در آی کودکی که در فردی که در کودکی کار میکنه چون امکان مهارت آموزی بالا نداره، حالا موارد استثناء جداست، خیلی هستن میگن که ما کودکی کار کردیم و الان این مهارت پیدا کردیم و اینجور شدیم. به صورت عام بس میکنیم، نه به صورت خاص، که طبیعتا هستن موارد خاصی که در کودکی کار کردن و بعد به یک جایگاه های خوبی از نظر حالا شغلی، درآمدی، هر چیزی رسیدن. به صورت عام اینه که اون فرد در واقع از فرایند توانمند شدن باز میمونه و در نتیجه در بزرگسالی هم امکان پیدا کردن کار خوب نداره و با فقر درگیر خواهد بود و طبیعتاً باز فرزندان اون فرد هم همینجور. و بسیاری از مطالعات حالا هم در سطح ملی هم در سطح بین‌المللی که شده نشون میده که عمده کودکان کار والدین کم سواد داشتن و در واقع سطح سواد والدین کودکان کار بسیار کمتر از متوسط جامعه بوده. خب همین استمرار پیدا میکنه، یعنی کودک کار میکنه طبیعتا سواد، امکان سواد آموزی کمتری داره، سواد کمتری خواهد داشت در بزرگسالی و این چرخه استمرار پیدا میکنه. اینجاست که میگن که در واقع جاودانه سازی فرق صورت میگیره با کار کودک. و طبیعتاً اون قسمت جامعه پذیری هم که عرض کردم، آسیبی که به فرد میرسه، خب فرد یه جایی دارای خشم به جامعه، یه جایی حس تضادی که با بخش مهمی از جامعه پیدا میکنه، بخشی که فرادستر از نظر درآمدی، از نظر برخورداری از امکانات، همه اینا به اون فرد آسیب میزنه که بتونه ادامه زندگی خوبی داشته باشه. اما تو سطح کلان نظرم میاد در سه تا مقوله اصلی میشه این آسیب ها رو برشون. یک تو حوزه اقتصاد، تو اقتصاد کلان هم در واقع همینه، یعنی اقتصادی که از نیروی ماهر محدودی برخوردار باشه، نیرویی که بتونه ارزش افزوده مناسبی برای سطح اقتصاد ایجاد بکنه، خب طبیعتاً اون اقتصاد در یک فرایند بلند مدت آسیب خواهد دید. نیرویی که نتونه خوب تحلیل کنه شرایط اجتماعی را، شرایط کاری خودش را، به شرایطی که داره کار فردیش را حتی انجام میده و طبیعتاً وقتی خوب نمیتونه تحلیل کنه، فرایند تولید را خوب نمیتونه پیش ببره و ارزش افزوده کمتری خواهد. در واقع در یکی از آسیب ها تو سطح کلان آسیبیه که توی میان مدت و بلند مدت به حوزه اقتصاد یا به یک مفهوم دیگه توسعه اقتصادی کشور وارد میشه. بخش دیگر بعد از اقتصاد به نظرم حوزه اجتماعیه. حوزه اجتماعی اگر قرارش که جامعه پایدار بمونه، جامعه سلامت باشه، جامعه بتونه با شادی و از سرزندگی و پویایی حرکت بکنه، نیاز داره به آدمایی که این ویژگی ها را داشته باشن، این ویژگی ها را یاد گرفته باشن و احساس تعلق مناسبی به جامعه داشته باشن. کار کودک باعث میشه که فرد با جامعه یک جوری در تخاصم قرار بگیره، همجوری که تو بحث فردی هم عرض کرد، و در واقع یک جور قطبی سازی عمیق‌تری در سطح جامعه شکل بگیره که اون قطبی سازی میتونه به انسجام اجتماعی آسیب جدی وارد کنه. و خب طبیعتاً در کنار این آسیب‌های دیگه‌ای هم که ناشی از فقر هست، مثل اعتیاد، مثل خشونت مثل فساد، همه اینها در واقع بنیانهای اجتماعی رو با تهدید روبرو میکنه. حتی همون دیدن خود کار کودکان برای افراد دیگه به نظرم نوعی پایین آوردن کیفیت زندگی جمعیه، جدای از اون بحث فردیش که به نظرم بسیار مهمه. این قسمت هم هست در کیفیت زندگی جمعی به کیفیت اجتماعی پایین میاد و در باز میان مدت و بلند مدت به انسجام اجتماعی و شادابی جامعه به نظرم آسیب جدی خواهد رسوند. و حوزه سوم حوزه سیاسیه. فردی که توانمندی های لازم را برای اندیشیدن تو حوزه اجتماعش پیدا نکرده، فردی که با فقر مستمر درگیر بوده، فردی که نگاه خصمانه به جامعه داره، در حوزه سیاسی نمیتونه وارد یک فرایند دموکراتیک بشه یا حداقل به سختی میتونه وارد بشه. برای همین تو عرصه سیاسی کار کودکان اساساً یک بخشی به یک مفهوم جانبداری یا طرف رویکرد مستبدانه سیاسی باید میشه، به جای طرف رویکرد دموکراتیک جامعه، و اونجا میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، هم تو رأی گیری ها، هم توی بقیه مناسبات مرتبط با حوزه قدرت در حوزه سیاسی، و در واقع یه جوری بنیانهای دموکراتیک جامعه را تضعیف کنه. و این تو عرصه سیاسی پیامدهای بلند مدتی خواهد داشت این مسئله. و توی این چرخه آسیب ها به صورت عام مجموعه اینا همدیگه رو تقویت میکنه، یعنی روی کرده سیاسی روی حوزه اقتصادی اجتماعی، و طبیعتا در پیوند با اون آسیبی که فرد میبینه مرتب بازتولید میشه این آسیب ها و جلوگیری میکنه از توسعه اجتماعی، توسعه فردی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی کشور.
توی روایت هامون شنیدیم که در برخی از روستاها به دختر بچه های 8 ساله میگن که چادر سر کنن تا باهاش خواستگار پیدا کنن. اما ازدواج توی این سن چه تبعاتی داره؟
آسیب هایی که ناشی از ازدواج کودکان هست زرمیاد در کنار اون بحث تعمیق مناسبات مرد سالارانه و سلطه‌گرانه که ازدواج کودکان در واقع این نوع مناسبات را استمرار میبخشه و تقویت میکنه این مناسبات را، توی بحث زندگی فردی اون کودکان هم به شدت تاثیر، در واقع یه جور از دست رفتن کودکی فرد است. فردی که 12 سالشه، 13 سالشه، یا 14 یا حتی تا 18 است، دورانی که اون فرد باید توانمند بشه، فرد متناسب با سن و شرایط جسمی و فکری خودش امکان مسئولیت پذیری اجتماعی و بزرگ را نداره، طبیعتا پذیرفتن مسئولیت یه بخشی از مسئولیت در خانواده به عنوان زن خانواده یا حتی مرد خانواده یا به عنوان مادر، این شرایطی میخواد هم از نظر روحی، از نظر روانی، از نظر فیزیکی حتی نیاز داره، که خب یه کودکی با اون ویژگی، یعنی کودکی که به این بلوغ عاطفی احساسی و عقلی نرسیده، خیلی سخته براش پذیرفتن این، و طبیعتا در واقع یک رنج مضاعف این کودک از این ازدواج میبره. نظر میاد یکی از مهمترین راهکارها کمک به کاهش فقر خانواده و اساساً فقر کودکیه که بتونن با اون فقر هم مواجه یه صحیح انجام بشه، که طبیعتاً اگر که فقر کودکی کنترل بشه و کاهش پیدا کنه، فقر در کل کشور میتونه در یه فرآیند میان مدت کاهش پیدا کنه. راهکار دوم بحث گفتگو، ایجاد فضای گفتگو و آگاهی بخشی تو این عرصه است. پیامت ها و آسیب های جدی که کودکان از این ازدواج ها میبینن و بخشی این آگاهی بخشی صورت بگیره، هم توسط کارشناسان حوزه روانشناسی و به خصوص روانشناسی کودک، کارشناسان حوزه جامعه‌شناسی و حوزه اجتماعی، توسط مطبوعات، توسط دانشگاهیان، در واقع مجموعه‌ای که میتونن تاثیرگذار باشن و میتونن در واقع وارد این چرخه گفتگو بشن و یک جور برن به سمت گفتمان سازی تو این عرصه که ازدواج کودکان چه پیامدهایی میتونه برای بچه‌های ما داشته باشه. و یه راهکار اساسی و خیلی ملموس بحث قانونه. ما میتونیم به اصلاح قانون، به فرایند اصلاح قانون کمک کنیم و اگر قانون اصلاح بشه، همونجور که یک مقطعی از سن حداقل ازدواج از سن 9 سال شد به 13 سال رسید، طبیعتاً اصلاح مجدد قانون که بتونه برسونه به سنی که کودکان شرایط یا افرادی که در سن کودکی هستن شرایط بهتری پیدا بکنن از نظر عمومی، سن و شرایط دیگه‌ای که مرتبط با سن.
قبل‌تر اشاره کردیم که رابطه مستقیمی بین آموزش و توسعه انسانی وجود داره. با این حال دولت‌ها توی ایران طی دهه‌های گذشته از وظیفه خودشون برای تأمین آموزش با کیفیت برای همه شونه خالی کردن. بیاید نگاهی به بودجه آموزش و پرورش بندازیم. آمارها به ما میگه هر سال نسبت سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور کمتر از سال قبل شده. مثلا توی سال 1360 با وجود کاهش حدوداً 50% تولید ناخالص ملی بر اثر انقلاب و جنگ، 7.1% تولید ناخالص کشور به آموزش تعلق یافته. این رقم در اواسط دهه 90 به 2.9% رسیده. به عبارتی یعنی دیگه آموزش و پرورش اصلا اولویت سیاست گذار نیست. کاهش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص کشور به منزله طبقاتی شدن آموزش در ایران هم بوده و باعث شده فقط طبقات بالای جامعه از آموزش با کیفیت بهره مند بشن. در ادامه همین روند یک اتفاق دیگه هم افتاده، این که مدارس غیر انتفاعی و مدارسی که با عناوین مختلف از خانواده ها پول دریافت میکنن یهو خیلی زیاد شدن. توی این شرایط طبقه اقتصادی مشخص میکنه که کودکی به کلاس های با کیفیت دسترسی داشته باشه و یک کودکی از اون محروم بشه. اما پیامد آموزش طبقاتی چیه؟
و اما سر طبقاتی شدن آموزش که توی بحثای قبل عرض کردم، وقتی آموزش به اون شکلی تا بزرگسالی فرد تا نهایت زندگی فرد ادامه پیدا میکنه چه چیزی؟ ببینید مهمترین بحث طبقات شدن مثل هر بحثی که در واقع شکل طبقاتی پیدا میکنه، ایجاد گسست اجتماعی، یعنی این فاصله اجتماعی که ایجاد میشه از همون دوران کودکی، حالا تو سطوح مختلف، یعنی یه بچه میره غیر انتفاعی، یه بچه میره هیئت امنایی، یه بچه میره تیسوشان، یه بچه دیگه میره مدرسه دولتی، همه اینا یک فاصله. از همین اول ما داریم باش فاصله میذاریم، میگیم که تو تیسوشی، تو بچه متفاوتی و از بقیه باید انقدر هزینت میکنیم، تو بچه هستی که مثلا باید بری فلان مدرسه، تو هم بچه هستی که تو همین مدرسه باید مثلا دولتی بری و با همین اثر کنیم. میدونی از همین اول ما داریم اون فرد را از جامعه خودش جدا میکنیم.
اما مگه بچه ها چی درم آلا داری؟ اما چه ها درمه که مثل اونا؟ چه برقی داری؟
این ظلمیه که نه فقط به بچه خانواده‌ای با درآمد کم میشه، بلکه خانواده‌ای با درآمد بالا هم این ستم داره به بچه‌هاشون میشه. تو جامعه پر میشه از آدمای متخصص، دکتر، مهندس که دچار افسردگی، دچار ناتوانی در تعامل با جامعه است و خود همه اینا به کل زندگی این آدم ها در هر سطحی آسیب وارد میکنه. و در واقع این فاصله اجتماعی که از این اول صورت میگیره به بست نابرابری ها میانجامه. نابرابری های حالا هم نابرابری های اقتصادی را شامل میشه، هم نابرابری های اجتماعی و فرهنگی را، به این مفهوم که یه طبقه ای از بخش زیادی از امکانات فرهنگی میتونن برخوردار بشن، یه مجموعه نمیتونن، مجموعه زیادتری امکان برخورداری از من نداره. و در واقع این نابرابریه یه جورایی خشونت ساختاری را دامن میزنه. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که اون کسی که با امکانات بالا یا به عنوان یه تیزهوش شناخته شده و خودش را تافته جدا بافته میدونه از جامعه، در هر جایی بشینه ابزارهای حمایت از خودش را میخواد تعبیه کنه و طبیعتاً اون فردی که کمتر آموزش دیده، امکان ورود دانشگاهش کمتر بوده یا با هزینه خیلی بالاتری این آموزش را دیده، اون یه جوری میخواد از خودش دفاع کنه در مقابل این ابزارها. در واقع یه جوری ساختار خشونت آمیز میشه، ساختاری که مرتب تولید و بازتولید خشونت میکنه. بخش زیادی از نبر میگرده به وضعیت آموزش ما و وضعیت کودکی ما، یعنی وقتی فقر کودکی گسترش پیدا میکنه، حالا انواع آسیبای کودکی از جمله کار کودکان از جمله وضعیت آموزش، خارج شدن از چرخه تحصیل، ازدواج کودکان، همه اینا داره فاصله اجتماعی ایجاد میکنه و اون خشونت که تو جامعه داره تولید میشه را به صورت جدیتری و عمیق‌تری باز تولید میکنه و طبیعتاً باز نتیجه همون بحث گسسته اجتماعی است و کاهش سرمایه، حجم سرمایه اجتماعی که بخشش به امنیت، احساس اعتماد برمیگرده در پی داره و همبستگی اجتماعی که یکی از وظایف اساسی نهاد آموزشی است را زیر سوال میبره و طبیعتاً این نقصان در این فرایند به نقصان در فرایند توسعه انسانی هم می‌انجامد. توی بحث‌های توسعه انسانی، بحث آموزش، بحث سلامت، بحث تأمین اجتماعی مباحثی است که تو اون قالب می‌گنجه، یعنی یک جایی که این میگن که توسعه انسان یا شاخص‌هایی که تو بحث توسعه انسانی هست مرتبط دقیقاً با این مسائل که چقدر فرد از امکان بیان خودش رو داره.
جمله‌ای که این شماره از رادیو رها باهاش شروع شد رو یادتونه؟ بیایید یه بار دیگه مرورش کنیم. بار سنگین روی دوش بچه ها نذارید. بیش از توان کودکان ازشون چیزی نخواهید. اجازه بدید خودشون رو کشف کنن. این جمله رو توران میرهادی، استاد ادبیات کودک و کارشناس آموزش و پرورش گفته. توران خانم زندگیش رو وقف کودکان کرد و سالها تلاش کرد تا نهاد کودکی در ایران شکل بگیره. اون معتقد بود متناسب با سن کودک باید ازش توقع داشت و شرایط آموزش با کیفیت، بازی و سرگرمی باید برای همه کودکان وجود داشته باشه. اما همونطور که توی این شماره از رادیو رها شنیدیم، این شرایط برای خیلی از کودکان فراهم نیست و طبقه اقتصادی، سکونت توی شهرهای توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، جنسیت، بسترهای فرهنگی و اجتماعی روی کیفیت کودکی تأثیر داره و باعث میشه کودکانی زودتر از سنشون بار سنگین مسئولیت‌های بزرگسالی رو بر دوششون احساس کنند و اصلاً وقت و امکانی برای کشف خودشون نداشته باشن. شنیدین قسمت پنجم فصل دوم رادیو رها بود. باید تشکر کنیم از مریم، سمیه، سمیرا دماوندی و محگل که توی این شماره از مشاهدات و تجربیات خودشون گفتن. همچنین ممنونیم از آقای فرشید یزدانی که نظرهای خودشون رو در اختیار رادیو رها قرار دادن. رادیو رها پادکست اختصاصی مؤسسه رحمانه و من نیلوفر حامدی گوینده و مشاور هنری رسانه‌ای رادیو رها هستم. مدیر اجرایی رادیو رها اسما صارمیه و تیم پژوهشی ما رو شهاب‌الدین شهسوارزاده، زهرا موحدی و کیمیا بیگدلی تشکیل میدن. نویسنده پادکست عطیه ملک زاهدیه، تدوین با سارا زاره است و سارا کریمی لوگو و کارهای گرافیکی رادیو رها رو انجام میده. موسیقی تیتراژ رادیو رها رو مرصد غلامی ساخته و کوروش کشاورز نواخته. ما تو فصل دوم رادیو رها که از فروردین 1401 منتشر شده درباره توسعه انسانی صحبت میکنیم. منبع اصلی ما توی این فصل کتاب وضعیت توسعه انسانی در ایران به نویسندگی سعید مدنیه. برای تهیه و سفارش آنلاین کتاب میتونید به سایت مؤسسه رحمان به نشانی rahman.org.ir مراجعه کنید. دوباره بعد بهتون بگیم که ما از این فصل صفحه اختصاصی پادکست رو هم داریم. شما میتونید توی اینستاگرام با آیدی رادیو رها 99 ما رو دنبال کنید. توی این صفحه قرار مطالب بیشتری درباره ابعاد مختلف توسعه انسانی و البته درباره خود پادکست و مراحل ساخت و ضبطش منتشر کنیم. البته همچنان راه‌های قبلی ارتباط با ما وجود داره. شما میتونید نظرهاتون درباره این پادکست رو به ایمیل ما radioraha99@gmail.com ارسال کنید. علاوه بر این صفحه مؤسسه رحمان در اینستاگرام به نشانی rahman.inst و در توییتر با آیدی رحمان اینستیتو فعاله و اونجا هم میتونید نظرهاتون رو بدید.